از اینکه همراه هستید با برنامه گلچین موسیقی. از همه شما دوستان عزیز تشکر میکنیم. آهنگی با آواز بهنام بانی، یک آهنگ شادم تو خوبش، تقدیم به همه شما دوستان عزیز.
نه نمیشه از تو دست کشید و بدون تو نفس کشید و نمیشه بی تو زندگی کرد. مگه کسی هست با عشقشم بتونه بچه از این همه علاقه رچه؟ نمیشه آخه بچه گیر کرد. مگه دست تو دیوونه؟ دیگه اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن. دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آرومه با تو، نبینم گریه ها تو. دیوونه دیگه اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن. فقط یادت نره شدی عشق کسی که از همه عاشق داره. اینو یادت نره عشقم فقط با من بخند. دیگه چشماتو رو دور و فریهاتم ببند. آره با من بخند فقط جایی نرو. میدونی دل ندارم دیگه تنهایی نرو. دیگه جایی نرو عشقم فقط با من بمون. نذاری چیزی بندازه جدایی بینمون. آره با من بمون. اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن. دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آرومه با تو، نبینم گریه ها تو. دیوونه دیگه اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن. دیوونه دیگه دارم
آهنگ اخمات و واکن با صدای بهنام بانی از برنامه گلچین موسیقی و از رادیو دری تقدیم شد به شما علاقه‌مندان به این خواننده و شما همراهان خوب برنامه گلچین موسیقی. ۳۸۲۶ در ایران، 0-794-71-71 در افغانستان شماره هایی است که میتونید پیامک روان کنید با برنامه خودتان گلچین موسیقی، مثل دوست عزیزمان جناب آقای صفدری که آهنگی خواستند با آواز فیض کاریزی که تقدیم میشه به ایشان و تمام علاقه‌مندان این خواننده.
خوشم نمیشم بشه ما آواز بخواد، قلبم را میده چی کنم اینجا بمانم. خوشم امشب بچه ما آواز بخوانم، قلبم را میده چی کنم اینجا بمانم. امشب دل من ای خدا طاقت ندارم، تا که خدایا عشق چشمانم بباره. وای از این جدایی، وای از این جدایی، وای از این جدایی، وای داشتم از نگرفتم خواهم برم من اما نمیشم غم جدایی تمام نمیشم خوشم امشب بچه ما آواز بخونم قلبم را میدم چه کنم اینجا بمانم امشب دل من ای خدا طاقت ندارم تا که ای خدایا عیز چشمانم ببارم وای از این جدایی وای از این جدایی وای از این
آهنگی تقدیمت شما با صدای فیض کاریزی از برنامه گلچین موسیقی انشالله که لذت برده باشید. آهنگی با صدای شفیق مرید تقدیم به علاقمندان به این خواننده.
زمستو بار دلدارو بیان پاس غزل خوانای تایستو بیان پاس از او ملکای دور از پاسی آور کبوترهای سرگردو بیان پاس چکر بایا خناری دور برمو بهارو سبز و بارو بیان پاس مو تو هم سخن و هم وطنی لالا گون استرانی یک چمنی خنده کو اندکو دفعه پریشانی کنی به دود دفته و مهمانی کنی خانده را پر گل و گلدانی کنی به دود دفته و مهمانی کنی وطن کوئی نہ بیادا انتظارم نشیب نور شو نفس لے بہارم نہ کن سے چھی بلے زخمیم نی مگرا کہ زخمی زخمی ام غرق غبارم اگا بے جرگا بوم نہ باغ دلشم یا خوشبختی دنیا دکارم ما و تو هم سخن و هم وطنی لالگ و نسترنی یک چمنی خندکو دفعه پریشانی کنی دود دفته و مهمانی کنی خانه را پر گل و گلدانی کنی دود دفته و مهمانی کنی خندکو دفته
آهنگی با صدای شفیق مرید تقدیم شد به شما دوستان عزیز و همراهان خوب برنامه گلچین موسیقی. کم کم نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز گلچین موسیقی. البته هنوز دقایقی مانده، ولی میدانید که ما طبق قرار هر روز ما برنامه گلچین موسیقی را با آهنگی به پایان میرسانیم که ما تقدیم میکنیم به شما دوستان عزیز، و برای امروز آهنگ انتخاب کردیم از سینا شعبان خانی، خواننده ایرانی، که امیدواریم بشنوید و خوشتان هم بیاید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
چشمای تو میشم من وقتی میبینم ات آروم میگیرم وای اگه با من باشی اگه تو مال من شی اگه تو پرواز تو برو بال من شی دیگه تو
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
زربان
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که در این لحظه برنامه سیه بهداشتی زربان را برای شنیدن انتخاب کردین از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری در مشهد مقدس. امید است که با مدت 25 دقیقه‌ای که در خدمت تان هستیم انشاءالله این بحثا مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره و ما را همچنان همراه باشین. عزیزان شنونده، امروز در برنامه زربان در خدمت دکتر معالی جناب آقای احمد رضا طاهری متخصص امراض پوست یا جلدی هستیم تا در مورد یکی از بیماری های نسبتاً شایع پوستی و جلدی با ایشان صحبت بکنیم. مریضی پوستی که گاهی خفیف و جزئی است و گاهی هم بسیار شدید و گسترده و حالات و اشکال گوناگونی دارد. این مریضی به نام پسوریازیس یا سوریازیس و در عربی با او داء الصدف میگن. در فارسی البته در ایران با او مریضی صدف هم گفته میشه که به صورت زایعات خرد و ریزه و گاهی بزرگتر و منتشر در بعضی از جاهای بدن و یا گاهی در کل بدن به صورت یک لکه های سرخ و قرمز رنگ و اغلب هم با پوستریزی های زخیم و سفید رنگ و نقره‌ای شکل که حالت صدفی به خودش میگیره ظاهر میشه و افراد مصاب و مبتلا مشکلاتی را پیدا می کنند به خاطر زایعات که مخصوصا اگر گسترده باشه بسیار آزاردهنده و یک شرایط خاصی را برای مریض با وجود میاره. می خواهیم در این زمینه ماهیت مریضی و یکی چی تغییراتی در پوست رخ می ده به خاطر این مریضی، دلایل و فاکتورهای زمینه سازی که وجود داره برای شناسایی اونها، راه های مراقبت و کنترل اینمی مریضی که کدام ها هستن و همه طور چیزهایی که باعث تشدید و زیاد شدن و شدید شدن این مریضی میشه و یکی چی کارهای ما می تانیم بکنیم برای بهبودی و مهار این مریضی اگر خدای نخواسته در کسی وجود داشته باشه و یک فرد به او مصاب و مبتلا باشه، در رابطه با همه اینا می خواهیم با دکتر صاحب طاهری متخصص امراض پوست یا جلدی صحبت های لازمه داشته باشیم. خطر و پیش آگاهی و آیندی مریضی هم میخواییم بهش توجه بکنیم که آیا آینده و خطر خاصی این مریضی داره یا نه، فقط اینم زایات پوستیست و کدام مشکل خاصی دیگی را نداره. باید که مواردی که بسیار شدید هست اگر شما هم دیده باشین، ظاهرش یک مقداری شاید آلت خاصی پیدا بکنه، اما یکی چی عوارض و پیش آگاهی و پروگنوز و آیندی مریضی، آیا چی چیزهای خاصی هست، کدام مشکل عارضی جدی را به وجود میاره یا نه، اینا را مورد بحث قرار میتیم. امید است که بحث ها با توجه به ضرورتش و یکی ما اصل این مریضی را بشناسیم و راه های کنترل و مراقبتش را بفهمیم، بتانیم برای کسانی که این مشکل داره راهنمایی بکنیم و یا همراه خوبی برای مریض خود و یا دیگران باشیم، این بحث ها را با ما دنبال بکنین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر سپ طاهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
تشکر و سپاس از لطف شما دکتر صاحب که محبت کردین، وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر یک مقدمی راجع به مریضی پوستی و جلدی سوریازیس و میزان شیوع و انتشار او در جامعه بفرمایین تا یک معلومات اولیه و کلی را شنوندگان عزیز ما راجع به مریضی به نام بیماری صدف یا سوریازیس داشته باشند.
بله، پسوریازیس یا به زبان عربی داء الصدف و یا مشهور به اگزمای خشک در بین بعضی از افراد، یه بیماری خیلی شایع هستش. شاید بشه گفت از هر 100 نفر یک الی 3 نفر در جامعه مبتلا به این بیماری هستن.
بله،
این بیماری میتونه انواع خفیف یا شدید داشته باشه. بیماری هستش که به صورت یک سری لکه‌های قرمز با پوسته‌های خیلی ضخیم و سفید و اصطلاحا صدفی خودش رو نشون میده. بیماری در اکثر موارد بیماری ملایم هست و هیچ مشکلی رو برای بیمار ایجاد نمی‌کنه، ولی در انواع شدید به هر حال احتیاج هست که درمان جدی صورت بگیره و حتی گاهی بیمار در بیمارستان بستری بشه.
بله، تشکر دکتر صاحب. کسایی که مصاب و مبتلای به این مریضی جلدی میشن، آیا اینا یک شرایط و خصوصیات خاصی از نظر جسمی و بدنی دارن یا از نظر جنسی یا زمینه ژنتیک یا ساختمان پوستشان یا شرایط اجتماعی و اقلیمی و حتی عوامل محیطی، فصل و تغییرات آب و هوایی، اینا نقش دارن در ایجاد ای بیماری یا نه ای ممکن است در هر کسی با هر شرایطی ایجاد شود و افراد به او مصاب و مبتلا شوند؟
این بیماری هر سن و هر جنس رو میتونه مبتلا بکنه، بنابراین هم در سن خیلی پایین در شیرخواران و هم در سن خیلی بالا افراد سالمند میتونه دیده بشه، هم آقایون و هم خانم ها رو میتونه مبتلا بکنه. ویژگی این بیماری هستش که دوره‌های عود و بهبودی داره، یعنی بیماری یه ماه دو ماه هست، باز ممکنه برای ماها بیماری با حالت خاموش در بیاد و دوباره باز فعال بشه. سیر مزمن و طولانی داره.
بله،
تغییرات فصلی میتونه در تشدید علائم بیماری نقش داشته باشه. بعضی از افراد تشدید این بیماری رو در فصول سرد مثل زمستان ذکر میکنه.
درست، پس در هر فردی با هر شرایطی ممکن است که این مریضی بروز بکنه. خب دکتر صاحب، نقش ژنتیک و ارث چی مطرح است در ایجاد این بیماری و دیگه یکی عوامل عفونتی و میکروبی هم در به وجود آمدن و مبتلا شدن به این مریضی نقش و اثری داره؟
در مورد عاملش هنوز ابهاماتی وجود داره، ولی مهمترین نکته این هستش که زمینه ژنتیک وجود داره. ما این بیماری رو گاهی به صورت خانوادگی میبینیم. مثلا بیماری که به ما مراجعه میکنه میبینیم پدر یا مادر یا خواهر برادر مبتلایی هم داره. زمینه ژنتیک لازم هست. حالا در زمینه ژنتیک مساعدی که وجود داره، یه سری عوامل میتونن این بیماری رو بروز بدن.
بله،
در مورد عفونت ها نقششون مطرح شده، ولی هنوز عفونتی که ارتباط جدی و مستقیمی با این بیماری داشته باشه پیدا نشده.
بله.
اگر هم باشه سری عفونت‌های ناشناخته خواهد بود که سیستم ایمنی رو در واقع فعال میکنه.
بله.
اما اون چی که ما بیشتر در تشدید این بیماری میبینیم استرس هست. استرس های جسمی و روحی خیلی در عودهای این بیماری و در تشدید بیماری و در مقاومت درمان نقش داره.
بله.
بحث بعدی داروها هستند. بعضی از داروها میتونن در ایجاد یا تشدید این بیماری نقش داشته باشن، بنابراین مناسب هست افرادی که دچار تشدید بیماری میشن حتما وقتی به پزشک مراجعه میکنن داروی مصرفیش رو هم به اونا بگن و اگر قرار هست داروی مصرف بکنن پزشک رو در جریان بذارن.
بله، بسیار تشکر از توضیحات شما دکتر سبطائری. در مورد علائم و نشانه های مریضی اگر بفرمایین که مریضی پوستی و جلدی، سوریازیس یا بیماری صدف یا اگزمای خشکی که شما اشاره کردین، چی شکل ها و اقسام از علائم و نشانه ها را ممکنه با وجود بیاره و وقتی اوت کرده و شدت پیدا میکنه این چی قسمی است و دورایی که گفتین که مریضی ممکن است خاموش شده و حالت بهبودی پیدا بکنه، آیا واقعا در این مرحله، یعنی در مرحله بهبودی و خاموش شدن بیماری، مریض هیچ علامت و نشانی نداره، کاملا سالم به نظر میرسه؟ این را میخواییم برای ما توضیح بفرمایین.
خواهش میکنم. به صورت کلاسیک این بیماری با یک سری لکه های قرمز با حاشیه های کاملا مشخص و حاوی پوسته های سفید صدفی خودشون نشون میده.
بله.
این لکه ها ممکنه چند میلیمتر تا چند سانتیمتر باشن، میتونه یک یا چندین از این لکه ها در بدن وجود داشته باشه.
بله.
و حتی میتونه کامل یک دست بدن رو بگیره و کاملا بدن قرمز باشه و پر از پوسته.
بله.
در واقع این لکه ها عمدتا خارش هم دارن، یعنی بیمار از خارش و سوزش این لکه ها رنج میبره.
بله.
این پوسته ها واقعا برای بیمار اذیت کننده است، یعنی روی لباسش میریزه، محل کار، محل زندگی و بیمار رو کلافه میکنه. وقتی بیماری وسعت زیادی رو میگیره میتونه برای بیمار مشکل ساز بشه، عملکرد شخص رو یک مقدار مختل بکنه و حتی به عنوان یک بیماری کلافه کننده میتونه روی اعصاب و روانش هم تأثیر بذاره. یعنی همونطور که استرس و ناراحتی میتونه بیماری رو شدید کنه، این بیماری هم وقتی که شدید هست میتونه از نظر روحی و عصبی تأثیر بدی روی بیمار بذاره.
بله.
این پلاک ها یا این لکه ها معمولاً جای به اصطلاح شایعی که درگیر میکنه روی برآمدگی های مفصلی هست، مثل آرنج ها، زانو ها، گاهی توی سر و گودی کمر، جایی که بیشتر درگیر میشه، ولی غیر از این میتونه جای دیگر بدن رو هم درگیر بکنه.
درست. خب دکتر صاحبی که گفته شد این مریضی گاهی اوت کرده و شدید میشه و گاهی هم کم شده و خاموش میشه و علائم و نشانها کاملا از بین میره، بعد شروع دوبارش به امی عوامل محیطی و تحریکات روحی و استرس ها و اینمی عوامل مختلف بستگی داره، امی قسمی است؟
بله، این بیماری ممکنه ماها، سالها حتی طول بکشه. گاهی خود به خود بهبودی پیدا میکنه، گاهی با درمانهای ما. وقتی هم که بهبود پیدا میکنه، این بهبودی ممکنه فقط چند روز طول بکشه، ممکنه سالها هم طول بکشه. افرادی هستن که با پسوریازیس مراجعه میکنن و خودشون در شرحال میگن که ما 10 سال پیش هم بیماری رو داشتیم، درمان کردیم، خوب شد. یا بعضیا بیان میکنن که خود به خود خوب شد. ممکنه دورهای بهبودی چند روز تا چند سال باشه و در دوران بهبودی میتونه بیمار کاملا عاری از هر گونه علامتی باشه.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
طبق مطالعه مشترک چین و سازمان بهداشت جهانی در مورد ویروس کووید 19، از تاریخ 1 اسفند 98، 80% از موارد تایید شده آزمایشگاهی کووید 19 خفیف تا متوسط بودند، 16% شدید بودند و 6% بحرانی بودند. لازم است بدانید که 1 مورد خفیف کووید 19 همانند یک مورد خفیف سرماخوردگی نیست و همچنان نشانه های آن شدید است. بعد از قرار گرفتن در معرض این ویروس جدید، ممکن است 2 تا 14 روز طول بکشد تا اولین نشانه بیماری کووید 19 نمود پیدا کند. این زمانی است که ممکن است بیماری مانند آنفلانزا و سرماخوردگی معمولی احساس شود. یک مطالعه در چین نشان داد که با اینکه فقط 44% از بیماران در هنگام پذیرش در بیمارستان تب داشتند، اما در نهایت 89% از آنها از خودشان تب نشان دادند. بعضی از موارد هم وجود داشت که بیماران علائم ناراحتی دستگاه گوارش را از خود نشان دادند. در این بیماران اسهال و حالت تهوع و استفراغ و ناراحتی شکمی ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی خود را نشان دهد. البته این علائم رایج نیست، چون بیماری کووید 19 یک بیماری تنفسی است. به این معنی که برای بیشتر بیماران ویروس از ریه ها شروع می شود و به همان جا هم ختم می شود. در روزهای اولیه عفونت ویروس به سلول های ریوی حمله می کند. وقتی سلول های ریه عفونی می شوند می میرند و ریزش می کنند. با این کار مواد مزاحم موجود در راه های هوایی را افزایش می دهند و جلوی توانایی بدن برای دور نگه داشتن مواد مزاحم از ریه ها را می گیرند. التهاب موجب آسیب و آسیب موجب التهاب بیشتر می شود و این چرخه می تواند تا زمانی که هیچ بافت سالمی باقی نمانده باشد ادامه پیدا کند. این التهاب ممکن است دلیل اینکه چرا رایج‌ترین نشانه این بیماری سرفه خشک است را توضیح دهد. دیگر علائم ویروس کرونا که می تواند در این زمان ظاهر شود خستگی، گلودرد، سردرد، درد مفصل یا ماهیچه، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم، بیماران دارای شرایط قبلی ممکن است احساس کنند که مشکل تنفسی دارند و معمولاً 7 روز طول می کشد تا یک نفر به بیمارستان برود. بهترین روش برای جلوگیری از بیمار شدن، جلوگیری از در معرض قرار گرفتن است. کووید 19 به راحتی از طریق سرفه و عطسه کردن از شخصی به شخص دیگر سرایت می کند. پس دستهایتان را مرتب بشویید و از تماس نزدیک با افرادی که بیمار هستند جلوگیری کنید. سطوحی که از آنها روزانه استفاده می کنید را تمیز و ضد عفونی کنید. کووید 19 باید جدی گرفته شود، اما در بسیاری از موارد قابل بهبود است. پس در خانه بمانید و وحشت نکنید.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر احمد رضا طاهری متخصص امراض جلدی و پوست در رابطه با بیماری سوریازیس یا داء الصدف یا بیماری صدف یا مریضی اگزمای خشک هم برای او گفته میشه، گفتن که یک بیماری است که با لکه های سرخ رنگ به اندازه خرد و کوچک و بزرگتر در نواحی ضربه پذیر و تحت فشار بدن مثل آرنج یا زنگیچه ما، مثل زانوها و همینطور در قسمت پشت، اینها میتونه در روی سر، روی گردن یا هر جای از بدن ممکنه گاهی بسیار منتشر باشه. این لکه های قرمز رنگ و سرخ رنگ خرد و کوچک، گاهی منتشر و کلان، از چند میلیمتر گرفته تا چند سانتی متر ممکنه ظاهر شوه، همراه با پوستریزی، یعنی یک پوسته شدن سفید رنگ و نقره‌ای شکل ای پیدا میکنه که پوستریزی ها هم بسیار شدید است و گاهی وقت بسیار آزاردهنده. راجع به علائم و نشانه ها علاوه بر موارد اشاره کردن که ممکنه که گاهی یک دست باشه، یعنی کل بدن امی قرمزی و سرخی و پوستریزی ها در بعض افراد بگیره. اشاره شد که خارش و سوزش هم در بعضی از موارد همراه با ضایعات وجود داره و اشاره شد که فروکش کردن ها هم داریم، خاموش شدن بیماری را داریم یا به خاطر درمان و معالجه یا خود به خودی، اما دوباره باز بنا به دلایلی عود میکنه و عوامل مختلف میتونه که باعث تشدیدش شوه. از این عوامل اشاره شد عمدتاً استرس های روحی، فشارهای جسمی و فکری و عصبی و همینطور داروها و بعضی از چیزهای دیگه که مسائل تغذیه و چیزهای مختلف هم مطرح هست. این چیزها میتونن در عود و تشدید و شروع شدن دوباره بیماری نقش داشته باشن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر سپتایری، میدانیم که بعضی مریضی های جلدی و پوستی که مطرح میشه به خاطر ظاهر خوبی که نداره، مثل اینمی بیماری سوریازیز که پوست ریزی های زخیم و سفید رنگ و لکه های سرخ و متعدد خورد و کلان داره، خب یکی از تشویش ها و نگرانی هایی که ممکن است در اطرافیان، در فامیل، دوستا، همکارا، کسانی که به هر شکل با او به اینمی فرد در تماس هستند، یکی از تشویش هایی که ایجاد میشه مسئله خطر انتقال و سرایت این مریضی است که اونا فکر میکنن این ممکنه این مریضی مصری باشه و به اونا منتقل شوه. این را میخواییم شما توضیح بتین که آیا مریضی سوریازیس یا مریضی صدف قابل انتقال است، مصری است، این خصوصیت داره؟
بیماری پسوریازیس یک بیماری التهابی غیر عفونیه، بنابراین تأکید میکنم که این بیماری غیر مصری است. اگر هم توی یک خانواده یا بین افراد فامیل چند نفر پسوریازیس دارند، به خاطر سرایت این بیماری نیست، بلکه به خاطر اون زمینه ژنتیک بیماری است.
بله.
البته یک نکته رو عرض بکنم که سطح پوست ما سرشار از انواع میکروب ها هستند که این میکروب ها در واقع بیماریزا نیستند، اما در شرایطی میتونن بیماریزا بشن. پوسته های پسوریازیس حاوی این میکروب ها هستند. اینا میتونن در محیط پخش بشن و این میکروب رو منتقل بکنن، ولی در شرایط معمولی مشکل ساز نیست این مسئله. فقط در بیمار رو در جریان میذاریم که به هر حال ضمن درمان این پوسته ها آروم آروم کم خواهد شد و این ریزش پوسته ها که میتونه یک سری میکروب هایی رو منتقل بکنه اونم از بین بره، ولی تاکید میکنم این پوسته ها بیماری رو منتقل نمی کنن.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. پس سوریازیس به هیچ وجه به افراد دیگه منتقل نمیشه. سوال دیگه ای که آیا علائم و نشانه های مریضی پوستی سوریازیس یا مریضی صدف یا اگزمای خشک که اغلب نواحی پوستی را مصاب و مبتلا میکنه، ممکن است که جاهای دیگه از غیر از پوسته، مثلا داخل بینی را، داخل دهان، داخل سوراخ گوش و این جاها را مبتلا بکنه؟
بله، اون چیزی که ذکر شد یافته های عمومی پسوریازیس هست. معمولا پسوریازیس عرض کردم مثلا لکه های قرمز با پوست های سفید در قسمت های مختلف بدن از جمله آرنج ها و زانوها خودشون نشون میده، اما گاهی ممکنه این لکه ها و پوستریزی در سر باشه، خیلی شبیه به شوری سر میشه، یعنی شخص با شوری سر مراجعه میکنه.
بله،
اما فرقش این هست که در اینجا شوره ها خشک و سفید هستند، ولی در شورهای قارچی پوسته ها به صورت چرب و زرد رنگه و پزشک هم وقتی معاینه میکنه معمولا لکه های جدا جدا رو در سر میبینه که اینا به نفع پسوریازیس هست.
بله،
گاهی این لکه های پسوریازیس داخل کانال گوش دیده میشه که همراه با خارش و قرمزی پوستریزی هست. گاهی ممکنه به جای اینکه قسمت های به اصطلاح برآمدگی بدن باشه توی چین‌های بدن قرار میگیره، زیر بغل، کشاله ران، که خب در اینجا میتونه همراه با قرمزی و در واقع سوزش و خارش شدید و اذیت بیمار همراه بشه. گاهی به جای اینکه پوسته داشته باشه حالت چرکی به خودش میگیره. این نوع پسوریازیس ما کمتر میبینیم و گاهی هم پسوریازیس تمام سطح بدن رو در بر میگیره، شخص دچار پوست تماما قرمز میشه و همراه با پوست ریزی شدید، که در این حالت ممکنه علائم عمومی هم داشته باشه، تب خفیف، خستگی، کاهش وزن و واقعا تابلو یک بیماری عفونی رو ممکنه به خودش بگیره و شخص یا اطرافیانش احساس میکنن که بیمار مبتلا به بیماری عفونی شده.
بله،
در صورتی که این بیماری پسوریازیس شدید هست. و یک نکته هم اشاره بکنم که گاهی پسوریازیس میتونه ناخونها رو درگیر بکنه، یه سری علامی در ناخون ایجاد میکنه که گاهی خفیف یا شدید هست.
بله،
ولی ندرتاً ممکنه ناخونها رو کامل از بین ببره و این ناخونها بعد از درمان دوباره به حالت اول برمیگردن.
بله،
و یه مسئله دیگه هم درگیری مفصل هست. گروهی از بیمارانی که پسوریازیس دارن در مفاصلشون احساس درد میکنن و حتی ممکنه پزشک در معاینه تورم واضح مفصلی رو هم ببینه. بنابراین یکی از علائمی که بیماران مبتلا به پسوریازیس ممکنه ذکر بکنن درگیری مفصلی هست که این رو باید مد نظر داشته باشیم.
تشکر و سپاس دکتر سه، وقت ما تمام شد. بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
مسئله محیط زیست خیلی مهمه، مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه. منابع طبیعی ثروت‌های ملی هستند، ثروتی متعلق به ملت‌ها در طول تاریخش. پیشرفت کشور اصلا برای چیست؟ پیشرفت برای این است که انسان‌ها زندگی سالم و مطلوبی داشته باشند. اگر محیط زیست تخریب شد، همه اینها باطل خواهد شد. اهمیت محیط زیست اینجاست.
آب را گل نکنی،
آب را گل نکنی.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، اکنون نهمین قسمت از مجموعه برنامه آب را گل نکنیم تقدیم حضور شما سروران گرامی می شود. در این برنامه اهمیت و نقش اقیانوس ها و دریاها را در محیط زیست بررسی خواهیم کرد. شما را به شنیدن این برنامه دعوت می کنیم. اقیانوس‌ها و دریاها و پیکره‌های بزرگی از آب‌های شور گفته می‌شود که جزی از آب کره هستند و مرز آبی میان چند خشکی بزرگ و قاره‌ها را می‌سازند. واژه دریا و اقیانوس گاهی به جای یکدیگر به کار برده می‌شود، اما دریاها که غالباً بخشی از اقیانوس‌های جهان هستند، به خشکی‌ها نزدیک هستند. تقریباً 71% از سطح کره زمین که مساحتی حدود 361 میلیون کیلومتر مربع را شامل می شود را آبهای شور پوشانده است که به طور کلی به چند اقیانوس و تعدادی دریا تقسیم می شوند. اقیانوس ها به طور مرسوم به 4 یا 5 بخش بزرگ تقسیم شدند، اما دریاها متعددند. بزرگترین دریاهای جهان عبارتند از دریای مدیترانه، دریای برینگ و دریای کارائیب. عمق متوسط اقیانوس‌ها 3.7 کیلومتر است که در حدود 1340 میلیون کیلومتر مکعب آب را در خود جای داده است. در هر سال 3 میلیون و 300 هزار کیلومتر مکعب از آب اقیانوس‌ها تبخیر می شود و سپس به صورت باران یا برف بر زمین می بارد. در نتیجه چنین بارش هایی در حدود 8,250,000 کیلومتر مکعب آب شیرین در زیر قاره ها و در حدود 1,250,000 کیلومتر مکعب آب شیرین در دریاچه ها و رودخانه ها جمع می شوند. عزیزان، دریاها و اقیانوس‌های سالم با جذب دیوکسید کربن اضافی هوا باعث حفظ تعادل هوا می‌شوند. به عنوان مثال، در 200 سال گذشته در حدود 50% از دیوکسید کربنی که انسان‌ها به محیط زیست تحمیل کرده توسط اقیانوس‌ها و دریاها جذب شده است. اقیانوس‌ها و دریاها همچنین آب و هوای زمین را معتدل می‌کنند و شاید مهمترین کارکردشان تأثیر آنها بر دما و هوای کره زمین باشد. اگر اقیانوس وجود نداشت و همه زمین خشکی بود، اثر گلخانه‌ای دمای زمین را بسیار بالا می برد. اگر زمین جو کنونی خود را داشت ولی اقیانوس وجود نداشت و انرژی تابشی معادل همین انرژی که حالا به زمین می رسد را دریافت می کرد، دمای سطح زمین به 67 درجه سانتیگراد می رسید. اقیانوس به دلیل آن که پیوسته در حال حرکت است، این انرژی گرمایی را در سراسر کره زمین پخش می کند و این کار سبب می شود که خشکی های زمین و نیز هوا در طول زمستان گرم و در طول تابستان سرد شوند. به عبارتی، اقیانوس ها دمای زمین را معتدل نگه می دارند. دریاها و اقیانوس‌ها همچنین نقش مهمی در چرخه آب و چرخه نیتروژن نیز دارند. جریان‌های اعماق دریا از اختلاف در دما و میزان نمک حاصل می‌شوند. جریان‌های سطحی نیز از اصطکاک موج‌های تولید شده در اثر وزش باد و جزر و مد پدیدار می‌شوند. تغییرات سطح آب دریا همچنین نتیجه جاذبه ماه و خورشید است. مسیر تمام اینها به وسیله مناطق وسیع سطح آبی و زیر آبی تعیین می شوند که حاصل حرکت وضعی زمین هستند. همچنین اختلاف چگالی آب دریاها نیز سبب حرکت آنها می شود و جریانهای اقیانوسی را به وجود می آورد. در درون اقیانوسها جریانهایی وجود دارند که به آنها جریانهای دریایی می گویند. اگرچه عوامل مختلفی در ایجاد جریانهای دریایی نقش دارند، ولی سهم بادهای غالب بیشتر است. جایی که دو جریان اقیانوسی از هم دور می شوند، آبهای اعماق به سطح می آیند. به عنوان نمونه، در دریای مدیترانه میزان تبخیر بیشتر از آبی است که به وسیله رودها و باران وارد این دریا می شود. در نتیجه برای جبران این کمبود، آب اقیانوس اطلس در سطح به طرف دریای مدیترانه حرکت می کند و یک جریان اقیانوسی را به وجود می آورد. بدون جریان های اقیانوسی، جریان حیات موجودات از حرکت می افتد. آگاهی های انسان درباره اقیانوس ها و به خصوص کف آنها تا سالهای اخیر به همان اندازه آگاهی های او از سیاره های دیگر بوده است. حتی آنچه امروزه اخترشناسان درباره سطح ماه می دانند، بیشتر از دانسته های زمین شناسان درباره سطح زیر اقیانوس های زمین است. شاید باور کردنی نباشد، اما در حالی که تا کنون 12 نفر قدم بر سطح ماه گذاشتند، فقط دو غواص به عمیق‌ترین نقاط اقیانوس رفته و بازگشتند. اکنون 50 سال است که کمیسیون بین‌الدول اقیانوس شناسی یونسکو در تلاش است تا علوم دریایی و پژوهش‌های مرتبط با آن را گسترش دهد. اما هنوز هم برخی اقیانوس‌ها کشف نشده باقی ماندند و این یک حقیقت انکارناپذیر است. البته پژوهشگران دریافتند که در عمق دریا حیات وجود دارد. تقریبا تا یک قرن پیش تصور می‌شد که حیات در اقیانوس‌ها محدود به مناطق سطحی آنهاست. فوربر، طبیعیدان انگلیسی، در دهه 1840 توانست از عمق 2100 متری ستاره دریایی زنده به دست بیاورد. در سال 1860 نیز کشف شد که کابل تلگرافی که از کف دریای مدیترانه از عمق 1600 متری می‌گذشت، از مرجان‌ها و گونه‌های دیگر پوشیده شده بود. در سال‌های اخیر نیز به وسیله هیدروفون یا گوشی زیر آبی اثبات شده است که صداهای تیک تیک، خرخر، ناله و صداهای دیگر موجودات دریایی در اعماق اقیانوس‌ها به قدری زیاد است که سرسام‌آورتر از شلوغ‌ترین مکان‌های روی خشکی است. اما دوستان، فعالیت‌های انسان پیامدهای منفی بسیاری را برای اقیانوس‌ها و دریاهای جهان به همراه داشته است. به عنوان نمونه، زیست بوم‌های دریایی مانند صخره‌های مرجانی و شیلات به واسطه ماهیگیری بیش از اندازه و غیرقانونی و نیز شیوه‌های ماهیگیری مخرب به شدت آسیب دیدند. صید بی‌رویه ماهی‌ها یکی از عوامل تهدیدکننده اقیانوس‌ها و دریاهاست. سالانه 100 میلیون تن ماهی از آب‌های جهان صید می‌شود که در بعضی از گونه‌ها صیدها بیش از حد مجاز هستند. این صید بی‌رویه به حدی است که پیش‌بینی شده است در صورت ادامه این روند در سال 2050 نسل برخی گونه‌های ماهی منقرض خواهد شد. در گذشته چون این تصور می شد که دریاها و اقیانوس‌ها آنقدر وسیع هستند که انسان نمی تواند به آنها آسیب برساند. اما متاسفانه امروزه به دنبال افزایش فعالیت‌های انسانی مانند سوزاندن سوخت‌های فسیلی، از بین بردن جنگل‌ها و فعالیت‌های کشاورزی، میزان دیوکسید کربن هوا روز بر روز در حال افزایش است. از آنجایی که اقیانوس‌ها مقدار زیادی از این گاز را جذب می کنند، از این گاز اشباع شدند. در نتیجه دمای آب اقیانوس‌ها بالا رفته و خاصیت اسیدی به خود گرفته است. چون این تغییرات دمایی و به خصوص شیمیایی آب امروزه حیات بسیاری از جانوران دریایی را به خطر انداخته است. به عنوان مثال، صدف برخی جانوران دریایی که از کربنات کلسیم تشکیل شده در محیط اسیدی اقیانوس‌ها نازک شده و حتی در بعضی از موارد به طور کلی در آب حل شده است. همچنین پستانداران دریایی مانند وال آبی در آبهای اسیدی با کمبود غذا مواجه شدند. در اثر گرم شدن زمین، لایه‌های یخ در قطب نازک شده و دیگر نمی‌توانند وزن خرس‌های قطبی را تحمل کنند. جمعیت ماهی‌های سالمون در محدوده تاریخیشان به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است، چرا که این گونه ماهی به آبهای سرد تعلق داشته و به دنبال افزایش دمای اقیانوس‌ها به مناطق سردتر مهاجرت می‌کنند. علاوه بر حیوانات، انسان‌ها نیز از عدم سلامت دریاها و اقیانوس‌ها در رنج هستند. به علت افزایش دمای زمین و آب شدن یخ‌ها، آب اقیانوس‌ها در برخی مناطق دریاها در حال بالا آمدن است و همین امر باعث شده تا ساکنان سواحل با طوفان‌های شدید و غیر قابل پیش‌بینی مواجه شوند. علاوه بر این، امروزه دریاها و اقیانوس‌ها در محل دفن ضایعات و زباله‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی نیز مبدل شدند. به عنوان مثال، 45% آلودگی دریای شمال در انگلستان مربوط به کشورهای اروپایی است که در مسیر رود راین که به این دریا می‌ریزد قرار دارند. مجموعه چنین شرایطی سبب شده تا بزیست بوم‌های دریایی، جوامع ساحلی و جزیره‌ای و اقتصاد آنها بیشترین آسیب‌ها وارد شود. عزیز به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم. در برنامه آینده آب را گل نکنیم، آلودگی هایی که امروزه دریاها و اقیانوس ها با آن مواجه هستند را بررسی خواهیم کرد. تا آن زمان شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. روز خوش و خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، اینک در ادامه برنامه های رادیو دری گلبانگ غزل تقدیمتان می شود.
گلبانگ از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
بسم الله الرحمن الرحیم باید سلام کرد و جواب سلام شد بر هر کسی که هست از این هیچ کس سلام. توفیق دست داد تا گلبانگ غزل دیگری را تقدیمتان کنیم. دقایق زبان و ادب پارسی را شیرینگویان پارسی زبانی می فهمند که بر خوان نظم و نثر پارسی نشسته و از آن بهره بردند. حکیمانه های نقص و حکایت های استواری که به بند نظم هنرمندان و حکیمان ادب سرای و شیرگوی پارسی در آمده است. ادب سرایانی همچون مولوی که چون به دیوانش تورقی داشته باشیم سراسر تحسین و معرفت خواهیم شد. گلبانگ امروز را هم با تورقی بر شعر این حکیم شعرگوی پارسی آغاز می‌کنیم.
حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو و اندر دل